الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. فی جمع بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. سال جدید رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. گذر ایام یک امر دائمی است، دائم روز و شب از پی هم میگذره. این که ما یک زمانی رو به عنوان آغاز قرار بدیم، این از یک جهت برای تذکره که بالاخره یک سال دیگه از عمر ما گذشت، یک فرصت دیگه از دست رفت و از اون طرف سال جدیدی آمد، فرصت‌های تازه‌ای برای ما فراهم شد. حالا اینکه ما چه چیز رو مبدع این زمان قرار میدیم، خب یک وقت یک حادثه سیاسی مثلا مبدع زمان قرار میگیره، مثل فرض کنید اون چه که در زمان شاه مطرح شد، بحث حکومت مثلا کوروش به عنوان مبدع تاریخ قرار بگیره. یک وقت یک حادثه مرتبط به دین مبدع قرار میگیره، مثل هجرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که در سال هجری معیار، یا ولادت عیسی علیه السلام که در سال میلادی معیاره. و گاهی یک امر طبیعی، این که مثلا زمین به لحاظ نجومی در اون وضعیت خاصی قرار میگیره که از در واقع زمستان نجومی وارد بهار نجومی میشه، چون زمستان و بهار نجومی که منطبق با سال شمسی ایرانی هست، منطبق مثلا با سال میلادی نیست، چون سال میلادی از ولادت عیسی علیه السلام آغاز میشه. بهار در واقع میلادی که از ماه آوریل هست 10-12 روز اختلاف داره با بهار طبیعی، یعنی در واقع از نظر نجومی 12 روز قبل از اون موارد بهار شد. حالا اینکه ایرانی ها بالاخره این معیار رو قرار دادن برای سال، نشون میده که اول از نظر علمی توجه داشتن این زمان کاریست که نیاز به یک محاسبه بسیار دقیق ریاضی نجومی داره. و همون بحث ساعت تحویل سال، در واقع این ساعت ساعتیست که به لحاظ نجومی زمین وارد در اون گردش خودش به دور خورشید وارد ربع به اصطلاح بهاری خودش میشه و به همین دلیل هم این زمان تغییر میکنه ساعت تحویل سال. در حالی که مثلا در سال میلادی نیمه شب معیار سال جدیده، همیشه 12 شب که میشه به اصطلاح از اولین دقیقه، اولین لحظه، اولین روز ژانویه اون سال میلادی آغاز میشه. علی حال این مقدار خیلی اهمیتی شاید نداشته باشه، البته اینکه یک جنبه دینی داشته باشه مثل فرض کنید هجرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، خب یک تذکر خاص دینی است که بالاخره یک حرکت بزرگی در تاریخ بشری آغاز شد که اون تا حرکت تمدن اسلامی رو شکل داد. علت اینم که هجرت پیغمبر آغاز تاریخ قرار گرفت، نه مثلا ولادت پیغمبر، همینه که اون حرکت حضرت، هجرتشون از مکه به مدینه، در واقع زمینه گسترش اسلام و شکلگیری حکومت اسلامی و پایه‌ریزی تمدن اسلامی رو فراهم کرد. حالا اینکه ایرانی ها عرض کردم این تحول طبیعی رو معیار سال قرار دادن، از یک طرف نشون میده که بالاخره اینها با علم و نجوم و ریاضیات سر و کار داشتند و متوجه بودند. از طرف دیگه خب این توجهشون به طبیعت هست که بالاخره این هم نکته مثبتی است که توجه به طبیعت، توجه به نو شدن طبیعت به عنوان یک معیاری برای نو شدن سال، برای اینکه ما توجه پیدا بکنیم به فرصت‌های تازه‌ای که در این سال پیش روی ماست، خب نکته مثبتی است. البته این سال ایرانی عادات و آداب نیکویی هم داره. بالاخره مردم خودشون رو برای این سال آماده میکنن، حالا چه به فرض کنید تمیز کردن ساختمان‌های خودشون و حالا امروز هم توسعه پیدا کرده تمیز کردن شهرها، چه به این که مثلا لباس تازه تهیه کنند، فضای شادتری باشه، چه به این که دشمنی هایی که در گذشته بوده سعی کنند تو این ایام برطرف کنند، چه دیدارهایی که در این ایام صورت میگیره که در واقع همون صله رحم که در اسلام به اون تاکید شد. اگر این نوروز مورد توجهی قرار گرفته باشه، البته اگر چنین چیزی باشه، همین ابعاد مثبتش، همین نکته هایش که در واقع مفاهیمی است که در اسلام هم به اونها تاکید شده مورد توجهه، که در واقع جنبه های انسانی نوروز هست، جنبه های ارزشی نوروز هست. البته کنار این جنبه های ارزشی و انسانی نوروز، خب نوروز خودش یک سابقه فرهنگی و عقیدتی هم داره که اون سابقه فرهنگی و عقیدتی مورد تأکیدی و یا تأیید اسلام حتی نبوده و اون روایاتی که در تختعه نوروز آمده ناظر به همینه که بالاخره نوروز یک نماد سنت غیر اسلامی بوده و به همین دلیل هم مورد تختعه ائمه علیهم السلام به صراحت قرار گرفته. وقتی دعوت میشه موسی بن جعفر علیهم السلام برای جشن نوروز در زمان هارون، خب این تعبیر رو حضرت میفرماد که من اون سنتی رو که پدرم و اجدادم جدم نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم از بین برده احیا نمی کنم. اون ناظر به همین جهته، یعنی اون جنبه هایی که در نوروز جنبه در واقع اعتقادی و فرهنگ قبل از اسلام هست، فرهنگ های غیر اسلامی که قبل از این وجود داشته، که همراه هم هست با خرافه هایی مثل خرافه 13 به در که خودش تبدیل شده به یک روز نحس در تاریخ ما که برای رفع نحسیش این همه نحوست درش پیدا میشه. البته حالا اسمشو گذاشتن روز طبیعت، این خوبه، هرچند که قطعا باید اسمشو میگذاشتن روز عزای طبیعت، چون روزیست که مردم طبیعت رو خسارت زیادی میزنن. فکر نمی کنم در طول سال خسارتی که به طبیعت وارد میشه معادل خسارتی باشه که در یک روز 13 به طبیعت وارد میشه. مردم میرن تمام شاخه ها و درخت ها رو میشکنند و آتش روشن میکنند و تمام بیابون ها و اینها رو پر میکنن از زباله ها، که اسمش هم روز طبیعت گذاشتن. البته اگر درست انجام میشد بالاخره طبیعت پاکیزه میشد، خوب بود، این مثبت بود، ما همه سال رو هم بذارن سال طبیعت مردم مراقبت کنن باش موافقیم، چون واقعا طبیعت داره از بین میره. ولی خب بالاخره این خرافه هست. یا مثلا یه سری سنت ها که حالا اونا هم خیلی مردم متوجه نیستن البته، ولی خب بالاخره وجود داره، حالا بعضی هم خیلی براش قداست قائلن، مثل این هفت سین که حالا بعضی ها خیلی چیز دارن و به حمدالله والمنه با وجود کشور چین ما دیگه در همه جهت به خودکفایی رسیدیم، از جمله در تأمین هفت سین که هفت سین آماده ما از چین وارد میشه و به حمدالله باعث میشه که رونق و شکوفایی اقتصاد چین افزایش پیدا بکنه. خب اینا یه سری خرافه هاییست که حالا بعضی هم خوششون نمیاد از اینجور صحبتی که بنده شاید بکنم، ولی اینا بالاخره پایه و اساسی نداره، نه مبنای فکری داره، نه مبنای دینی داره، ما مبنای بشری داره، یه سنت هایی سر بته تا جاییش که مخالفت با اسلام نداشته باشه یا با عقاید یا با احکام اسلامی ما باش مشکلی نداریم. البته اگر از اون حد بگذره، مثلا همین دید این که روز 13 روز نحسه، این یه مفهومی است که با مفاهیم اسلامی ناسازگاره. روز خدا که روز نحس نمیشه که، این طائرکم فی عنقکم، این مربوط به خود ماست و رفتارهای ما. ولی بالاخره اینها تا این حدش مشکلی نداره اگر منافاتی نداشته باشه، ولی خب بالاخره باید توجه داشت به این ابعاد و سعی کرد توجه به این ابعاد رو گسترش داد که بالاخره ما با جنبه‌های فکری و عقیدتی نوروز به عنوان یک پدیده غیر اسلامی در همه ابعادش موافق نیستیم. اون بعد خاصی از یه جهت خاصی، اونم تازه در این که واقعا تایید شده باشه محل بحثه. اون چه که مسلم هست این است که حالا اون قسمتش تکذیب نشده باشه، و الا بیشتر از این شاید جای بحث جدی داشته باشه. مقام معظم رهبری سنتی رو پایه‌ریزی کردن تحت عنوان نامگذاری سال. خب این سنت در واقع از این جهت که یک نوع به تعبیر خود ایشون هدف گذاری کلان برای مجموعه فعالیت ها میشه، سنت حسنه است. و انتخاب یک عنوان برای سال به معنای غفلت از سایر جهات نیست، چون حالا گاهی از اوقات بعضی از طلبه ها بعد از پیام ایشون به من مراجعه میکردن و حالا به صورت سوال یا حتی بیش از سوال نقد و اعتراض که چرا ایشون مثلا امسال رو سال جهاد اقتصادی اسم گذاشتن، این همه مشکلات فرهنگی تو کشور وجود داره، چرا ایشون روی بحث اقتصاد تاکید کردن. که البته هدف طلبهایی که این حرف رو به من میزدن این بود که مثلا این بحث رو من به ایشون منتقل کنم. ولی توجه دارید که اینکه یک شعار به عنوان شعار سال انتخاب میشه معناش این نیست که ایشون ابعاد مثلا فرهنگی، ابعاد سیاسی، ابعاد دیگر زندگی رو نادیده گرفتند و اهمیت اونها رو در نظر نگرفتند و فقط یک بعد رو توجه کرد. بالاخره برای انتخاب اهم و مهم شده و اون چیزی که انتخاب شده به نظر ایشون با توجه به مجموعه اطلاعات و مشاوره هایی که صورت میگیره به عنوان مهمترین شعاری که در اون سال میتونه مطرح باشه مطرحه. که عرض کردم این به معنای غفلت از سایر ابعاد و یا بیتوجهی به اونها نیست. مقصود ایشون نیست که به بعد فرهنگی توجه نشه، به بعد سیاسی و اجتماعی توجه نشه، فقط و فقط به بعد اقتصادی توجه بشه. این که مقصود نیست. بالاخره یک کلام، یک مطلب، همیشه ما این مطلب رو تأکید میکنیم وقتی میخواد تفسیر بشه، باید در متن و فضای خودش تفسیر بشه. وقتی تو متن و فضای اسلامی و در متن و فضای حکومت اسلامی صحبت از اقتصاد میشه، معناش نادیده گرفتن سایر ابعاد زندگی از دید اسلامی نیست. خب جهاد همونطوری که باز خود ایشون هم توضیح دادند یک مفهوم خاصه، یعنی یک تلاش همراه با یک مجموعه ای از ارزش‌ها. صرف تلاش نیست جهاد اقتصادی یا حالا جهاد در هر بعدی، این نیست که ما صرفاً در اون بعد تلاش کنیم، بلکه همراه هست با یک مفهوم مقدس. جهاد در واقع معناش تلاش همراه با رعایت همه ضوابطه. اگر صحبت از جهاد اقتصادی است، مقصود این است که یک تلاشی در حوزه اقتصاد صورت بگیره با رعایت همه ضوابط، که حالا چه در ضوابط فردیش که در نوع تعامل و فعالیت‌های اقتصادی ملاحظه بشود، معیارها و ضوابط شرعی و رفتارهای غیر شرعی صورت نگیره، چه در بعد کلانش که در بعد اجتماعیش، که بالاخره وقتی صحبت از جهاد اقتصادی میشه معناش این است که در یک فضای اسلامی همراه با رعایت و دقت نسبت به معیارهای اسلامی. اگر قرار بحثی کاری صورت بگیره، باید ارزش‌های اسلامی که مهمترین و اونها شاید در همه زمینه‌ها حفظ اخلاص هست رعایت بشه. بالاخره باید اقداماتی که صورت میگیره برای خاطر خدا و با نیت خالص باشه، نه برای ارائه شخص، گروه، جناح یا برای ریا، خودنمایی یا منیت ها. و باید همراه باشه با رعایت ارزش ها که یکی از مهمترین اونها صداقته، که فضای اسلامی باید یک فضای صادقانه باشه که در اون اعتماد شکل بگیره و همه افراد بتوانند به سخنان دیگری، رفتارهای دیگری اعتماد بکنند. و عواملی که این اعتماد رو از بین میبره، عواملی که این فضا رو آلوده میکنه، باید حذف بشه، باید باش برخورد بشه. البته این نکته که به هر حال اقتصاد مطرح شده امسال، به خاطر مجموعه شرایطی است که کشور در اون قرار داره، که در این شرایط وضعیتی که الان ما درش هستیم یک وضعیت به اصطلاح گذار هست، از یک اقتصاد به اقتصاد دیگری، از یک نوع روابط اقتصادی به روابط جدید اقتصادی، چون حذف یارانه ها هنوز اتفاق نیفتاده به معنای واقعی کلمه، هنوز آثار اقتصادی حذف یارانه ها خودش رو نشون نداده. در سال 90 این اتفاق شکل خواهد گرفت و آثار اقتصادی حذف یارانه ها خودش رو نشون خواهد داد، و این آثار اگر همراه نباشه با یک فعالیت در واقع مؤثر اقتصادی، قطعاً آثار تخریبی شدیدی خواهد داشت. و در مقابل اگر همراه باشه با یک فعالیت درست اقتصادی، زمینه شکوفایی و پویایی اقتصاد کشور فراهم خواهد شد. تو این مرحله سخت در واقع که البته خیلی سعی شده از سوی مجموعه نظام و مسئولین که سختی اون به حد اقل برسه، و در واقع بسیاری از آثار منفی اون تا جایی که ممکن هست کنترل بشه، ولی بالاخره یک حادثه بزرگ اقتصادی داره در کشور اتفاق میفته که بخش گسترده ای از آثارش به معنای دقیق کلمه قابل کنترل نیست، بلکه ما فقط میتونیم بهش جهت بدیم، ما فقط میتونیم در نسبت به اون رو تا حدی تعدیل کنیم، نمیتونیم اون رو جلوگیری کنیم به اون معنا. که یکی از اون آثار قطعا افزایش قیمت ها خواهد بود، که این افزایش قیمت ها اگر همراه بشه با یک فعالیت سالم اقتصادی در یک فضای مورد اعتماد و آرام و با امنیت اقتصادی، در مجموع باعث مشکل اقتصادی برای مردم نخواهد شد، باعث می شود که حالا به لحاظ مفاهیم اقتصادی ثروت عمومی افزایش پیدا بکنه و در نتیجه رفاه عمومی توسعه پیدا بکنه. اما اگر این فعالیت اقتصادی صورت نگیره و گره های اقتصادی که نیازمند یک فعالیت جدی و مشارکت عمومیه، این چیزی نیست که دولت به تنهایی یا حتی نظام به تنهایی بتونه انجام بده، این مشارکت عمومی مردم رو نیاز داره. اگر اون گره ها درست مدیریت نشه و باز نشه، میتونه به عکس این حادثه به جای توسعه رفاه عمومی و توسعه ثروت عمومی باعث توسعه فقر بشه و به صورت جدی فاصله بین فقیر و غنی رو افزایش بده، که این با مفاهیم اقتصاد اسلامی ناسازگاره، چون یکی از شاخصهای عدالت اقتصادی در اسلام کاهش فاصله بین فقر و غناست. و این مسئله است که نیاز به یک مدیریت بسیار دقیق و یک مشارکت عمومی داره، که در این مشارکت عمومی قطعاً روحانیت نقش اساسی میتونه داشته باشه. فرهنگ محور و پایه مجموعه فعالیت ها از جمله فعالیت های اقتصادی است، و این فرهنگ سازی از سوی نهادهای مختلف فرهنگی از جمله حوزه باید صورت بگیره که تو این زمینه اگر حوزه اطلاعات خودش رو هم نسبت به اقتصاد اسلامی، هم نسبت به اقتصاد کشور، اقتصاد ایران و هم نسبت به اقتصاد بین الملل توسعه بده و با اطلاع دقیق نسبت به مجموعه این مسائل فعالیت بکنه به اشکال مختلف، قطعا میتونه زمینه ساز باشه برای این تحول اقتصادی، تحول بزرگی که سالهاست در کشور ما برای این تحول برنامه ریزی شده و بعد از گذشت سالها این اتفاق رخ داده. این تحول تحولی نیست که یک شب و یک روزه تصمیمش در نظام گرفته شده باشه، تحولی است که سالهای سال از دوره‌های ریاست جمهوری‌های گذشته، شاید نزدیک 20 ساله که روی این موضوع داره کار میشه و بالاخره این اتفاق رخ میده و انشالله که مجموعه کشور ما و از جمله حوزه علمیه و ما طلبه ها بتوانیم در این فعالیت بزرگ و این حادثه بزرگ نقش مؤثری داشته باشیم. من به این مقدار، البته این طولانی شد، من نمیخواستم اینقدر طولانی بشه، اکتفا میکنم. یه بعد دیگری از بحث هست و اون بعد بین المللی که ما امروز با اون مواجه هستیم و مسئله بیداری اسلامی در کشورهای مختلف که اون رو درس فقه انشالله بهش اشاره خواهم کرد و وضعیتی که وجود داره امروز در کشورهای مختلف رو یک اشاره خواهم کرد و وظیفه‌ای که ما در قبال این مسئله داریم. انشالله که خداوند تبارک و تعالی این سال رو برای مجموع کشور ما، برای امت اسلامی سال مبارکی قرار بده و به همه ما و به همه مسئولین و به مقام معظم رهبری این توفیق رو بدهد که بتوانیم همه ما انشالله گام‌های مؤثری در راه توسعه ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های انسانی برداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید از قبل، ما در مبادی تصوری علم اصول بحث می‌کردیم، یعنی مفاهیمی که مباحث اصولی به این مفاهیم ارتباط دارند و تصور ما نسبت به اونها نقش داره در مباحث اصولی. بحث‌هایی رو راجع به تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، نسبت بین علم اصول و سایر علوم، بحث اعتباریات و بحث حکم و بالاخره بحث امتثال قبلا داشتیم. بحثی رو که امروز آغاز می‌کنیم راجع به موضوع و متعلق حکم، که البته در این بحث اشاراتی به بحث‌های مربوط به حکم و امتثال هم خواهیم داشت. دو تا اصطلاح هست در اصول به کار میره، اصطلاح موضوع و اصطلاح متعلق. البته در انتهای بحث اشاره خواهیم کرد که غیر از این دو اصطلاح یک اصطلاح دیگری هم هست که اختصاص داره به مرحوم نائینی و پیروان ایشون که شهید صدر رضوان الله علیه از اونها تعبیر میکنه به مدرسة النائینی، مکتب مرحوم نائینی، و اون اصطلاح متعلق المتعلقه که این اصطلاح اختصاص داره به اینها، اصطلاحی است که مرحوم نائینی قرار داده و بعد شاگردان ایشون این اصطلاح رو به کار بردن، در آثار اصولی دیگه نیست. این اصطلاح موضوع و متعلق که حالا توضیحش خواهیم داد، اگر شما به اصول مراجعه کنید خواهید دید که در آثار اصولی، لااقل در حد اطلاع من، اصولی ها موضوع و متعلق رو تعریف درستی نکردند، اصلا تعریف نکردند، به کار بردن این اصطلاحات رو، مثلا این موضوع حکمه، این متعلق حکمه، این تعابیر رو به کار بردن، خیلی هم به کار بردن. شما موضوع و متعلق رو در آثار اصولی، حالا با امکانی که امروز داریم، یعنی نرم افزارها، اگر جستجو کنید خواهید دید که هزاران بار در آثار اصولی این اصطلاحات به کار رفته، اما یک بار تعریف نشده که مقصود ما از موضوع چیه، مقصود ما از متعلق چیه. به یک تصوری که حالا برای خودشون شاید روشن بوده و اجمالا شاید برای مخاطبشون روشن بوده اکتفا شده. من قبل از اینکه وارد توضیح اصطلاح موضوع و متعلق بشم دو نکته رو باید عرض کنم. یک نکته این است که اصطلاح موضوع در دانش منطق هم به کار میره. البته اصطلاح متعلق در منطق نیست، جز مصطلحات منطقی نیست، اما موضوع جز مصطلحات منطقی است و در کنارش محمول در منطق ما داریم. موضوع و محمول دو تا اصطلاحی است که در منطق ما به کار میبریم. لفظ موضوع یعنی اصطلاح موضوع هم در منطق هست هم در اصول. اما در منطق وقتی گفته می شود موضوع، اولا این در یک قالب خاص بیانی یعنی در یک گزاره خاص مورد نظره و اون قضایایی است که به اصطلاح منطقی بهش میگیم قضایای حملیه. در قضایای حملیه هست که ما موضوع داریم و در کنارش محمول، یعنی یک قالب خاص بیانی اونجا مورد نظره. و موضوع که اونجا گفته می شود در واقع اون چیزی است که محمول بر آن حمل می شود، که حالا با توجه به این که آثار منطقی ما با زبان عربی هم گره خورده، البته منطق زباندار نیست، منطق اختصاص به عربی نداره، عربی و فارسی و انگلیسی و ترکی اینها ارتباطی به منطق ندارن، ولی چون منطق و آثار منطقی ما به زبان عربی ابتداعا نوشته شده، توی ساخت و بافت زبان عربی این اصطلاحات شکل گرفته، در واقع در ادبیات منطقی ما. که حالا مثلا فرض کنید وقتی ما میگیم الانسان و حیوان و ناطق، یا مثلا زیدون قائمون، منطقی میگه اون الانسان یا اون زید موضوع اون حیوان و ناطق یا قائمون محموله، که در واقع در یک بیان خاص، در یک عبارت خاص، در یک گزاره خاص که همون قضیه حملیه باشه، یک جزئی از قضیه که حالا به اصطلاح منطقی قرار داده می شود، علت اینم که بهش میگن موضوع، یعنی این قرار داده می شود و محمول یعنی اون چه که حمل می شود بر این بار می شود، حمل می شود، یعنی منطقی به این دید نگاه می کنه. که حالا مثلا تو ادبیات میگه مبتدا و خبر، اونجا نمیگن موضوع و محمول. البته نگاه ادبی باز با نگاه منطقی دقیقا یکی نیست، ولو خیلی به هم ممکنه نزدیک باشه، ولی با هم فرق داره. بالاخره منطق به اون بعد تفکر کار داره، ولی ادبیات صرفا به ساخت و بافت زبانی ارتباط پیدا میکنه. خب این اصطلاح موضوع که در منطق هست باید بهش توجه کرد، چون خواهیم دید که در بخشی از آثار اصولی و استعمالات اصولی موضوع که گفته شده مقصود اصطلاح منطقی بوده، نه در واقع اصطلاحی که بعداً توضیح خواهیم داد که در علم اصول مطرحه. نکته دومی که حالا باز باید بهش توجه کنیم همین است که الان اشاره کردم، که کاربرد لفظ موضوع در اصول با این اصطلاح در منطق متفاوته، ولو بعضی جاها خواهیم دید که خیلی به هم نزدیک میشن، ولیکن دو تا اصطلاح متفاوت هستن با دو تا نگرش متفاوت، ولی خب گاهی انقدر به هم نزدیک میشن که ممکنه ما تشخیصش برامون مشکل باشه. غیر از اینکه بعضی جاها واقعا اون کاربردی که اصولی ها داشتن مثلا کاربرد اصولی نیست، یعنی موضوع که گفتن موضوع به اصطلاح منطقی رو گفتن، نه موضوع به اصطلاح اصولی رو، که خواهیم دید. در علم اصول همطور که عرض کردم ما موضوع داریم و متعلق، نه موضوع و محمول. اصطلاح محمول اصلا اصطلاح اصولی نیست، ما هیچ اصطلاحی به نام محمول در اصول نداریم به عنوان علم اصول، ولی حالا منطق هست، ممکنه یک اصولی اصطلاحات فلسفی ادبی یا منطقی رو به کار بگیره، یه جا بگه فلان چیز مبتداست، خبره، این داره ادبیات به کار میبره، یه جا بگه مثلا این مشکک متواتیه، این داره اصطلاح منطقی رو استعمال میکنه، یه جا بگه مثلا اصالت وجود، اصالت ما، اینجا داره اصطلاح فلسفی رو به کار میبره. این معناش این نیست که هر چیزی تو اصول به کار رفت اصطلاح اصولیه. در اصول ما اصطلاح محمول نداریم، ولی اصطلاح موضوع چرا؟ این رو داریم. گاهی از اوقات همطوری که عرض کردم در اصول اصطلاح موضوع به کار برده میشه به گونه‌ای که خیلی شبیه میشه به اصطلاح موضوع در منطق. مثلا میگن از صلات و واجبتون، صلات موضوعه، الخمر و نجسون، خمر موضوعه، الغیبت و حرامون، غیبه موضوعه. که خب این خیلی شبیه میشه به اصطلاح منطقی، چون اگه این عبارات رو ما به منطقی هم بدیم میگه از صلات، الخمر، الغیبه موضوع هن. و این استعمال شبیه هست همونطوری که عرض کردم به استعمال منطقی. ولی چند اینجا در این مقدار، یعنی اگر ما اینطوری نگاه کنیم که الغیبت و حرامون، این یه چیزی است، غیبت که قرار داده شده موضوع، که حرام بر اون حمل شده محمول، یا الخمر و نجسون، خمر یه چیزی است که قرار داده شده موضوع، نجسون بر اون حمل شده محمول، در واقع داریم اصطلاح منطقی رو به کار میگیریم. اما در اصطلاح اصولی وقتی ما میگیم موضوع، مقصودمون چیزی است که اگر تحقق پیدا بکند حکم تحقق پیدا میکنه، تا اون نباشه حکم نیست. مثلا الخمر و نجسون، تا خمری نباشه نجاستی نیست. الغیبت و حرامون، تا وقتی غیبتی نباشه حرمتی نیست. بنابراین ما وقتی به مثلا خمر یا غیبت میگیم موضوع، در نگاه منطقی از این منظر داریم نگاه میکنیم که وقتی اینا هستند حکم پیدا میشه. متعلق حکم که در واقع در اصول که میگن متعلق، مقصود متعلق حکمه، چون موضوع هم که میگن مقصود موضوع حکمه، چون اصلا اصطلاحی که در اصول به کار برده میشه با محوریت بحث حکمه. به همین دلیلم عنوان فصل رو ما گذاشتیم موضوع و متعلق حکم. متعلق که گفته میشود در اصول یعنی اون چه که حکم به اون تعلق میگیره. خب این تفسیر که عرض کردیم در واقع میشه گفت جامع بین اصطلاحاتی است که اصولی ها در علم اصول به کار بردن. حالا برای اینکه این روشن بشه این نکته رو دقت کنید. همونطور که در بحث حکم گفتیم، حکم گاهی تکلیفی است، گاهی وضعی. البته در اون بحث اشاره کردیم که حکم در هر حال یک اعتباره، که در بحث اعتباریات توضیح دادیم حکم در واقع نوعی اعتباری محضه، ولو ریشه‌ای در واقعیت داره ولی اعتباری محضه، تابع اعتبار حاکمه، اون کسی است که حکم رو جعل میکنه، اعتبار میکنه. و همونطور که در بحث حکم گفتیم، حکم رفتارهای ما رو جهت میده. این جهت دادن اگر به تعبیر شهید صدر مستقیم باشه میشه حکم تکلیفی، و اگر غیر مستقیم باشه میشه حکم وضعی، که قبلا مفصل توضیح دادیم و گفتیم اون بحثایی که بعضی از اصولی ها کردن که اصلا آیا احکام وضعی جعل مستقل داره، که مثلا در آثار شیخ انصاری انکار میشه این مطلب یا نداره، یا برخی مثل فاضل اردکانی گفتن که اصلا حکم وضعی بسته ایست از احکام تکلیفی، مجموعه ایست از احکام تکلیفی، تا توضیح دادیم که این تعابیر از یک منظر قابل قبوله، ولی از یک منظر قابل قبول نیست. بالاخره حکم وضعی قابل جعل مستقله، حکم وضعی غیر از حکم تکلیفی است، هرچند که حکم وضعی همواره باید آثار تکلیفی داشته باشه تا بتونه اون نقشی رو که باید، یعنی جهت دادن به رفتارهای مکلفین رو ایفا بکنه. علی حال ما با دو دسته حکم مواجهیم، احکام تکلیفی و احکام وضعی. وقتی در باب احکام وضعی مثلا میگیم الخمر و نجسون، خب نجاست ما میگیم یک حکم وضعی است. همونطوری که الان عرض کردم اینجا خمر موضوع است به اصطلاح اصولی، یعنی وقتی این خمر پیدا بشود، فرض کنیم که تحقق دارد، اون وقت است که این حکم یعنی نجاست وجود داره. اگر خمری نباشه نجاست این خمر هم نیست. این نجاست وقتی هست که خمری وجود داشته باشه. خب از اون طرف منطقی هم میگه الخمر و نجسون، الخمر موضوع، نجسون محمول، یعنی دوتا اصطلاح موضوع در لفظ خمر هر دو به کار میره، هم اصطلاح منطقی هم اصطلاح اصولی، اما تفاوت داره. یعنی منطقی که بهش میگه الخمر و نجسون به خاطر اینه که میگه این قضیه قضیه حملیه است نه قضیه شرطیه. مثلا بعد در این قضیه خمر در جایگاه موضوع قرار گرفته، یعنی نهاده شده، قرار داده شده و نجس بر اون حمل شده. از این منظر منطقی نگاه میکنه و میگه الخمر و موضوع اون. ولی اصولی وقتی میگه الخمر و موضوع اون، به این کار نداره که این عبارتی که بیان شده گزاره حملیه است یا غیر حملیه، شرطیه، فعلیه، از کاری به این جهتش نداره، به این بافت زبانی کار نداره. به این کار داره که وقتی این تحقق پیدا بکنه اون حکم هست. حالا به هر تعبیری بیان بشه از این جهت فرق نمیکنه. بله در الخمر و نجسون از این جهت اصولی به این میگه موضوع، چون وقتی این هست اون حکم مترتب میشه. یک بخش دیگر از احکام، احکام تکلیفیه. خب همونطوری که قبلا هم توضیح دادیم، خودمونم بلدیم، در اصول مکرر خوندیم، حکم تکلیفی به چی تعلق میگیره؟ به فعل اختیاری مکلفین. یعنی ما هر جا حکم تکلیفی داریم در واقع یک فعلی اونجا هست. بنابر این در موارد احکام تکلیفی، چون حکم تکلیفی به یک فعل اختیاری تعلق میگیره، ما یک متعلق حکم پیدا میکنیم، یعنی اون چیزی که حکم بهش تعلق میگیره در کنار موضوع، یعنی اون چیزی که وقتی فرضش کنیم حکم هست. بنابراین مثلا در اکرم العالم، خوب دقت کنید، اکرم العالم اینو تحلیل میکنه، اصولی اینجوری میگه، میگه اکرم فعل امره. خب فعل امر یه ماده‌ای داره، یک صیغه‌ای، یه هیئتی، هیئتش که به اصطلاح هیئت فعل امر دلالت میکنه از نظر اصولی بر چی؟ بر وجوب، ظهور در وجوب داره. خب این میشه حکم، وجوب حکمه که از هیئت امر استفاده میشه. این وجوب به چی تعلق گرفته؟ چه چیز واجبه؟ اکرام. پس اکرام میشه متعلق حکم، چیزی که حکم بهش تعلق گرفته. خب کی اکرام واجب میشه؟ کی حکم هست؟ وقتی که عالمی باشه. اگر عالمی نباشه وجوب اکرامی نیست. پس عالم میشه موضوع. بنابراین اصولی میگه العالم موضوع، اکرام متعلق، وجوب یا مثلا استحباب، اینم حکم. اصولی اینه، اینجوری تحلیل میکنه. در حالی که اکرم العالم رو بدی دست منطقی بگی موضوعش چیه، منطقی میگه این قضیه اصلا موضوع نداره، چون اصلا قضیه حملیه نیست. منطقی دنبال قضیه حملیه میگرده، منطقی میگه به اصطلاح من اینجا موضوعی وجود نداره، بله اگر بگی مثلا العالم یجب اکرامه یا العالم اکرامه واجبون، منطقی میگه این العالم موضوعه، ولی تو اکرم العالم منطقی موضوع پیدا نمیکنه، چون که این بافتش ساختش قضیه حملیه نیست. خب وقتی که فعل لازم باشه به معنای منطقی نه، به معنای ادبی نه، به معنای اصولی، یعنی از فاعل به جای دیگری سرایت نکنه، این یه وضعیته. وقتی فعل متعدی است یعنی از فاعل سرایت میکنه به یک چیز دیگری، این وضعیت وضعیت دیگری میشه. مثلا وقتی ما میگیم سله، سله از نظر اصولی فعل لازمه یا متعدی؟ چی؟ از نظر اصولی سله فعل لازم محسوب میشه، چون از فاعل تجاوز به چیز دیگری نمیکنه. خب وقتی تو اینجا ما میگیم سله، خب ما یک حکم داریم، چیه؟ وجوب، مثلا چون از صیغه امر فهمیده میشه، یا استحباب. صلات چی از نظر اصولی؟ متعلق حکم، طبق این اصطلاحی که الان گفتم، چیزی که وجوب بهش تعلق گرفته چیه؟ صلات. پس در سله صلات متعلق حکمه. این که ما بگیم در سله صلات موضوعه، که بعضی از اصولیام گفتن در سله صلات موضوعه، اونا اینجوری نگاه کردن که سله رو بخوایم تحلیل کنیم مفادش میشه از صلاتو واجبتون. حالا تو گزاره یا قضیه حملیه از صلات و واجبتون، صلات به لحاظ منطقی چیه؟ موضوعه. اینجا اصولی ها گفتن صلات موضوعه، اصطلاح منطقی رو به کار بردن، و الا به اصطلاح اصولی صلات موضوع نیست. چون عرض کردیم موضوع اینه که وقتی فرض تحققشو بکنیم حکم میاد. خب وقتی فرض تحقق صلاتو کردیم، یعنی صلات در خارج محقق شد، آیا وجوب میاد یا نه؟ نه، وقتی صلات محقق شد وجوب منتفی میشه، چون در بحث امتثال گفتیم وقتی شما مأمورم به رو اتیان میکنی امر ساقط میشه. بعد از اینکه صلات محقق شد دیگه وجوبی نیست. قبل از اتیان به صلات وجوب هست، نه بعدش. بنابراین صلات به اصطلاح اصولی موضوع نیست، ولی به اصطلاح منطقی میتونه، اگر از صلات و واجبتون بگیم، موضوع باشه. پس اگر در آثار اصولی، که اینو زیاد خواهم میبینید شما وقتی به آثار اصولی مراجعه کنید، که میگن در سله صلات موضوع است، این اصطلاح اصولی رو به کار نبردن، اصطلاح منطقی رو به کار بردن، و الا در سله صلات موضوع نیست، متعلق حکمه، حکم بهش تعلق گرفته، نه اینکه صلات موضوعه. البته مرحوم آقای مشکینی تو تنها جایی که شاید تعریفی کرده از موضوع متعلق اصطلاحات الاصوله، مرحوم آقای مشکینیه. آقای مشکینی یه جوری تعریف کرده که انگار اصولی‌ها چند تا اصطلاح در موضوع دارن، ولی عرض من اینه که اصولی‌ها ظاهراً چند تا اصطلاح ندارن. بعضی جاها اصطلاح اصولی رو به کار بردن، بعضی جاها اصطلاح منطقی رو به کار بردن. این ساعت هم 5 دقیقه جلوه، یا ساعت رو درست کنید، یا اینکه به اون نکته توجه کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.